ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 5 میلیون نفر نزدیک شد. وزیر دفاع اسرائیل در سفری غیر منتظره به رام الله با محمود عباس ملاقات کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز دانست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته بیش از 33,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و 669 نفر در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بر اساس این آمار روزانه که درستی آن مورد تایید کارشناسان است، تعداد رسمی جان باختگان در پی شیوع کرونا در ایران به 107,000 نفر رسیده است. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 306 شهر ایران در وضعیت قرمز، 110 شهر در وضعیت نارنجی و 32 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. دو روز پس از ملاقات جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، به شهر رام الله رفته و با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، در این دیدار غیرمنتظره امور سیاسی، امنیتی، اقتصادی و معضلات حاد زندگی روزمره فلسطینیان مورد بحث قرار گرفته و بنی گانتس گفته است که اسرائیل آماده برداشتن گامهایی برای تقویت اقتصاد تشکیلات خودگردان فلسطین است. کاخ سفید در بیانیه پایانی ملاقات روز جمعه گذشته آقای بایدن و نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که رئیس جمهوری ایالات متحده در دیدار با نخست وزیر اسرائیل قضیه فلسطین را مطرح کرده و طرفین درباره روند صلح، امور امنیتی و لزوم شکوفایی اقتصادی در مناسبات اسرائیل و فلسطینیان بحث کردند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز خوانده و خواستار برخورد بخاطیان شد. به گفته حسن شجاعی، در روز یکشنبه فیلم‌هایی منتشر شده متعلق به آرشیو دوربین‌های امنیتی زندان اوین در سال‌های 1395 تا 1399 هستند. این ویدیوها که حاوی تصاویری از جمله بدرفتاری و خشونت ماموران در برخورد با زندانیان است، به تازگی از سوی گروه سایبری موسوم به عدالت علی در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفت. به گفته حسن شجاعی، کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفا یا برکناری مسئولان متخلف در امور زندان ها شده. این در حالی است که برخی نمایندگان و مقامات قضایی بدون ارائه هیچ سندی وقوع بدرفتاری و شکنجه زندانیان در زندانیان اوین را رد کردند. امیر پوریا در این رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
روز یکشنبه گروه هکری عدالت علی در پیامی به رادیو فردا به این ادعای برخی مسئولان جمهوری اسلامی که فیلم‌های منتشر شده توسط این گروه از زندان اوین را مونتاژ و فیلمسازی توسط صهیونیست‌ها خواندند، واکنش نشان داد. تصاویر هک شده توسط گروه موسوم به عدالت علی که از دوربین‌های زندان اوین بندهای مختلف آن را نشان می‌داد، نخستین بار روز 31 مرداد از سوی رادیو فردا منتشر شد. این تصاویر در بخش‌های بدرفتاری با زندانیان، قاچاق مواد مخدر به داخل زندان، درگیر شدن مأموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان را نمایش می‌داد. گروه عدالت علی در پیام روز یکشنبه خود نوشته است:
این رژیم همچنان به دروغ پراکنی در مورد شواهدی که ما افشا می‌کنیم ادامه می‌دهد و ما مایلیم اعلام کنیم که همچنان به فراخوان خود برای اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی ادامه خواهیم داد.
همچنین یک شنبه هفتم شهریور جمعی از کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران در نامه‌ای که به طور مستقیم خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده، انتشار اسناد تصویری از زندان اوین را به تعبیر خود سبب نگرانی عمومی از وضعیت زندان‌های کشور برشمردند. نام‌هایی چون محسن آرمین، مرتضی الویری، ابوالفضل و عبدالعلی بازرگان، علی تاجرنیا، مصطفی تاجزاده، حمیدرضا و محمدرضا جلایی پور، محمد رضا خاتمی، هادی خانیکی، لطف‌الله میثمی، محسن میردامادی و ده‌ها نفر دیگر از فعالان سیاسی و مدنی بین امضا کنندگان این نامه به چشم می‌خورد. به اعتقاد نویسندگان این نامه، تشکیل هیئتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی که مستقل و قابل اعتماد مردم باشد و به منظور احقاق حقوق تضییع شده زندانیان شکل بگیرد، نویدبخش آنچه نویسندگان این نامه اراده حاکمیت در پیشگیری از اتفاقات مشابه خواندند خواهد بود. اما در واکنش به تصاویری که تاکنون منتشر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی رویکردهای زد و نقیزی داشتند. رضا اکوانیان، شاعر و فعال حقوق بشر مقیم بلژیک، بخشی از واکنش‌های مسئولان در روزهای نخست بعد از انتشار این تصاویر را در گفتگو با رادیو فردا اینگونه توصیف و تحلیل می‌کند.
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها، که ایشون خب قبلا طی روزهای اول انتشار فیلم ها و زمانی که هنوز خب فیلم های زیادی هم منتشر نشده بود، تایید ضمنی کرده بودن ویدیوها رو و حالا گفته بودن که برخورد میکنن با خاطیان و بعدش هم خب البته از مسئولان و حتی زندانبانان هم عذرخواهی کرده بودن و از زندانیان نه، از کسانی که مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودن. به جوری احساس کردن، احساس هم این بود که میخوان مثلا به شکل نمادین هم که شده بگن که نه ما مثلا مخالفین هم بودیم. ولی خب حالا آقای فزیان که اومدن صحبت کردن توی کمیسیون اصل 90 هم گفتن که میخوایم که یک بازدیدی از زندان داشته باشیم، زندان اوین. تو دهه اخیر بارها و بارها بحث بازدید نمایندگان مجلس یا یه دوری خب محمود احمدی نژاد درخواست کرده بود زمانی که رئیس جمهور بود، گفتم میخوام از اوین بازدید کنم و همیشه هم خب مخالفت شد. الانم کمیسیون اصل 90 ورود پیدا کرد و بعده دادن و هنوز هم، یعنی رو بعدشون، تازه دیروز اونا گفته بودن که طی روزهای آینده میخوایم بازدید کنیم، ولی یک روز نگذشته صحبت‌های دیگری رو میشنویم.
اشاره رضا اکبانیان که خود تجربه حبس در زندان اوین را دارد به حرف‌های محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه ایران است، که روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای حکومتی ایران گفت:
این تصاویر که حالا پخش شد، خیلی از این تصاویر مونتاژه، اصلا ربطی به زندان نداره. برخی از جاهای دیگه اینها رو گرفتن، نمیگم همشا، برخی از اینها اصلا ربطی به قوه قضاییه نداره.
همزمان با این رویکرد تکذیبی معاون قوه قضاییه، یکی از نمایندگان مجلس نیز گفته است این تصاویر فیلمسازی صهیونیست هاست. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، معتقد است پرداخت و انتشار این فیلم ها به این هدف است که به گمان او حواس مردم را از آنچه شکست آمریکا از چریک های مظلوم و پابرهنه افغانستانی خوانده منحرف کنند. رضا اکوانیان، زندانی سیاسی سابق در زندان اوین، درباره بندهای مشخصی از این زندان که در تصاویر منتشر شده به چشم می‌خورد، به رادیو فردا چنین گفته است:
این ویدیو واقعیت بندهای عمومی اوین رو داره نشون میده. بند 8 رو ما توی ویدیوها داریم می‌بینیم، بند 4 رو می‌بینیم، قرنطینه بند 4 رو می‌بینیم، یه بخشی از بند 240 رو می‌بینیم که زندانیان ترنس توش نگهداری می‌شدن که البته منتقل شدن به طبقه پایین بند زنان که یک اتاق اونجا هستش. و خب اون واقعیت رو داره نشون میده، ولی این واقعیت که در واقع برای مردم و برای برخی از همین مسئولین که روزهای اول از اذعان کرده بودن خیلی شوکه کننده بوده. این تنها گوشه کوچیکی از ظلم بزرگی هستش که بر زندانیان تو ایران روا داشته میشه.
زندان اوین معروف ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته میشوند. در این حال برخی از بندهای این زندان نیز تحت نظر نهادهای امنیتی مانند حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران است که هیچ نظارتی از سوی نهادهای دیگر و سازمان زندانها بر آن وجود ندارد. در تصاویر هک شده توسط گروه موسوم به عدالت علی نیز تاکنون از این بندها چیزی به چشم نمی‌خورد.
گزارشی شنیدید از همکارم امیر پوریا در رابطه با ضرب و شتم و شکنجه زندانیان در تصاویر منتشر شده از دوربین‌های زندان اوین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و در گزارش دیگر یک مقام نظامی آمریکا تاکید کرده که انفجارهای صبح روز دوشنبه مربوط به شلیک چند راکت به سوی فرودگاه کابل بوده که توسط سیستم دفاع موشکی رهگیری و منهدم شده. حالا ساعتی پیش گروه موسوم به حکومت اسلامی در افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. حسین آقایی تحلیلگر امور راهبردی درباره جایگاه این گروه و عملکردش در افغانستان میگه که با هم می‌شنویم.
به نظر میرسه که تحولات در افغانستان داره به سمتی میره که اگر واقعا اتفاق خاصی نیفته ما فکر میکنیم که طالبان حالا سعی میکنه که کنترل فرودگاه کابل رو در دست بگیره، ولی بعید به نظر میرسه، چون همون آقای ماکرون هم امروز رئیس جمهور فرانسه درباره یک طرحی رو صحبت کرد که یک منطقه امنی ایجاد بشه در کابل زیر نظر سازمان ملل تا عملیات‌های انسان دوستانه انجام بشه و اساساً اتفاق خاصی در فرودگاه کابل نیفته. بنابراین به نظر میرسه که نگرانی نسبت به این که طالبان بتونه امنیت کابل رو، اساساً افغانستان، امنیت در افغانستان رو بخواد برقرار بکنه، بسیار این تهدیدها بسیار زیاد هستش و این هم در واقع تهدیدها از اونجا در واقع نشأت میگیره که همون حملات شاخه خراسان داعش رو ما شاهد بودیم که ده‌ها تن در افغانستان کشته شدن و اساساً ارتباطات بسیار زیادی در واقع وجود داره بین خود طالبان و نیروهای القاعده و اساساً یک با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به نظر میاد که این رقابت‌ها بین گروه‌های سلفی جهادی افراطی مثل حالا خود گروه طالبان و القاعده و از اون طرف شاخه خراسان داعش و دیگر گروه‌های کوچکی که در خود افغانستان وجود داره به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد و این بزرگترین خطری است که طالبان باهاش مواجه خواهد بود. خود تصمیم ایالات متحده برای خروج نظامیانش از افغانستان اون هم به این شکل بسیار سوال‌ها و ابهامات زیادی رو به ذهن متبادر می‌کنه تا اینکه ما به یک سری جواب‌ها برسیم. من مصداقا اگه بخوام بگم به خاطر همکاری ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی بود که سال 2016 زمانی که به طور مثال داعش خراسان حدود 3 تا 4000 نیرو داشت، در اواخر 2019 به دلیل عملیات‌های مشترک ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی این در واقع پایگاه داعش خراسان در شرق افغانستان به طور کامل متلاشی شد. ولی ما الان می‌بینیم که آمریکا با خروج خودش از افغانستان عملاً باعث میشه که این گروه‌های سلفی جهادی بخوان ظهور پیدا بکنن، کما اینکه ما اخباری داشتیم مستدل مبنی بر اینکه بعد از اینکه طالبان قدرت رو در دست گرفت، گروه‌های سلفی جهادی در سوریه مثل تحریر و شام اینا اعلام جهاد کردن که ما آماده هستیم بیایم بپیوندیم به طالبان در جهادی که داره افغانستان. شاخه خراسان داعش با طالبان درگیر هست، اینا اصلا روابط حسنه‌ای با دیگر ندارن، ولی به هر حال زمانی که در واقع اون خلأ قدرت در افغانستان شکل بگیره هر احتمال وجود داره و اساسا من بر این باور هستم که به دلیل این خلأ قدرت به احتمال بسیار زیادی در میان مدت و کوتاه مدت من شاهد در واقع رشد و نمو و درگیری ها و تنش ها بین گروه های مختلف سلفی جهادی در افغانستان خواهد بود، مثلا درگیری های طالبان با داعش و این تصور تیم بایدن که طالبان میتونه شریک معتمدی برای آمریکا در جنگ علیه داعش باشه به نظر من در واقع هنوز ما به این نمیتونیم این رو بگیم و اساسا شاید یک برداشت نادرستی باشه.
صحبت‌های حسین آقایی تحلیلگر امور راهبردی رو شنیدید در مورد جایگاه گروه حکومت اسلامی در افغانستان. اما در ادامه خبرها، دانیل شاپیرو سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل به سمت مشاور ارشد رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. بر اساس گزارش‌ها یکی از مأموریت‌های اصلی دانیل شاپیرو در نقش مشاور رابرت مالی مشارکت در گفتگو با دفتر نخست وزیری و وزارت‌های خارجه و دفاع اسرائیل برای تقویت هماهنگی و امکان گفتگوی صمیمی‌تر درباره ایران خواهد بود. آقای شاپیرو پس از خروج ایالات متحده از برجام گفته بود شروط 12 گانه‌ای که مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا هنگام خروج ایالات متحده از برجام برای ایران مطرح کرد قابل دستیابی نیست، چون اگر عملی شود به مفهوم تغییر اساسی رژیم ایران خواهد بود. دانیل شاپیرو در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده از سال 2011 به عنوان سفیر آمریکا در تل آویو منصوب شد و تا ابتدای سال 2017 در این سمت باقی ماند. وزیر خارجه آلمان از آمادگی ازبکستان برای کمک به خروج مهاجران افغان خبر داد و گفت این کشور حاضر است مرزهای خود را برای خروج آن دست از افغانهایی که در لیست آلمان برای خروج از افغانستان هستند باز کنند. و به گزارش رادیو آزادی، هایکو ماس که در سفری منطقه‌ای به کشورهای آسیای مرکزی به سر می‌برد تأکید کرده تمرکز بر خروج شهروندان آلمانی در کار او قرار دارد. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید.